ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. شورای امنیت خواهان گسترش حملات به مواضع داعش شد. وزیر دفاع لبنان روز شنبه به ایران میآید. و علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به صحبت‌های اخیر او درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی واکنش نشان داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار آن شد که ابعاد و شدت بمباران مواضع نیروهای داعش گسترش یابد و جامعه بین‌المللی در سرکوب داعش به کمک دولت عراق برود. به گزارش رویترز، 15 عضو شورای امنیت در بیانیه‌ای خشونت‌های اخیر در بغداد و انفجارهای انتحاری در این منطقه را محکوم کردند. این انفجارهای انتحاری از روز یکشنبه تا کنون منجر به مرگ صدها تن در محلات شیعه نشین بغداد شدند. شورای امنیت همچنین از جامعه جهانی خواسته است تا با رعایت قانون بین‌المللی شدت و ابعاد حملات به مواضع داعش و دیگر گروه‌های جهادی وابسته را افزایش دهد. شورای امنیت در بیانیه خود اعلام کرده است که برای مبارزه با داعش باید از هر ابزار و روشی استفاده کرد. ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا روز جمعه حمله به مواضع داعش در شمال سوریه را ادامه داد و نیروهای امنیتی عراق نیز حملات زمینی خود به مواضع داعش در غرب بغداد را دنبال کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید خلبانان عراقی که به گروه داعش پیوستند به نیروهای این گروه در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده میدهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید این آموزش‌ها با استفاده از 3 فروند جت و در فرودگاهی نظامی در نزدیکی شهر حلب که به تصرف داعش درآمده انجام می‌شود. بنابر همین گزارش، خلبانانی که مسئولیت آموزش را بر عهده دارند افسرانی هستند که دوره خلبانی را در زمان صدام حسین گذراندند. مقام‌های عراقی در استان انبار می‌گویند برای جلوگیری از پیشروی داعش مقررات منع آمد و شد در شهر رمادی مرکز این استان برقرار کردند. به گفته یکی از مقام‌های محلی این مقررات از نیمه شب پنج شنبه به اجرا گذاشته شده است. سمیر مقبل نخست وزیر و وزیر دفاع کشور لبنان در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی برای انجام سفری رسمی و 3 روزه روز شنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای مقبل به دعوت حسین دهقان وزیر دفاع به ایران سفر می کند. گفتگو پیرامون راه های گسترش روابط دفاعی و مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی از جمله محورهای اصلی این دیدار خواهد بود. قرار است وزیر دفاع لبنان از تأسیسات وزارت دفاع و دستاوردهای تازه این وزارتخانه نیز بازدید کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه برای امضای چندین پیمان همکاری های استراتژیک امنیتی راهی کابل می شود. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قرار است آقای اردوغان با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان و دیگر مقام های بلندپایه حکومت وحدت ملی افغانستان دیدار کند. به موجب پیمان نامه هایی که روز شنبه در کابل به امضا خواهد رسید، ترکیه به افغانستان کمک نظامی خواهد کرد. ترکیه در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای ناتو 400 سرباز در افغانستان دارد. رجب طیب اردوغان اولین رئیس جمهوری ترکیه است که در 56 سال گذشته به افغانستان می رود. اما اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم و به ایران برسیم. روز یک شنبه قرار است به مناسبت روز ملی صادرات مراسمی در تهران با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شماری از مسئولان درجه اول جمهوری اسلامی ایران برگزار شود. در این روز به ویژه موضوع صادرات غیر نفتی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما در همین ارتباط هم میرعلی حسینی به سراغ فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا رفته و نظر آقای خاوند رو درباره نقش صادرات غیر نفتی بر اقتصاد ایران پرسیده. فریدون خاوند در پاریس.
روز ملی صادرات در ایران در واقع 29 مهر ماه که امسال به دلیل اون که با وقت رئیس جمهوری هماهنگ بشه به 27 مهر ماه یعنی فردا منتقل شده. این که برای صادرات در ایران روز رسمی تعیین شده نشون میده که ایرانی ها همونطور که همیشه آرزو داشتند و دارند میخوان از وابستگی مطلق به نفت و خام فروشی راحت بشن، آرزویی که با واقعیت امروز بازرگانی خارجی کشور فاصله زیادی داره. اگر میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی رو که در واقع کالاهای نفتی هستند کنار بذاریم، ایران در سال 1392 بر پایه آمار رسمی 21 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده، چیزی حدود 1/7 ترکیه. در حال حاضر با توجه به مسائلی مثل تحریم، کاهش صادرات نفت و اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از پول فروش نفت به کشور بر نمی‌گرده، محاسبه سهم صادرات غیر نفتی در کل بازرگانی خارجی کشور آسون نیست. ولی در حالت عادی اگر تحریمی در کار نباشه، سهم واقعی تجارت غیر نفتی از کل صادرات کشور فقط حدود 20%. این نشون میده که ساختار جهان سومی بازرگانی خارجی حفظ شده و ارتباط اصلی اقتصاد ایران با دنیا فقط از طریق نفته.
آقای خاوند، می‌خواستم بپرسم در یک نگاه کلی صادرات غیر نفتی ایران عمدتاً چه نقاط ضعفی دارن؟
غیر از حجم ناچیز صادرات غیرنفتی برای یک کشور 78 میلیون نفری که به اون اشاره شد، دو ضعف دیگر این صادرات بیش از همه جلب توجه میکنه. اول اینکه ارزش افزوده این صادرات پایینه. کالاهای واقعا صنعتی که بتونن برای ایران ارزاوری زیادی داشته باشند در بین اونها خیلی ناچیز هست. ضعف بزرگ دیگه‌ای که دامن صادرات غیرنفتی ایران رو گرفته، متمرکز بودن اون هست بر تعداد معدودی بازار، عمدتاً در 5 کشور: چین، عراق، امارات، افغانستان و هند. حدود 70% صادرات غیرنفتی ایران میره به این چند بازار. این تمرکز شدید یک ضعفه، چون که اگر یکی دو بازار دچار مشکل بشن، ضربه وارد میشه بر کل بازرگانی خارجی کشور.
آقای خاوند، سوال دیگه این هستش که در مراسم فردای روز ملی صادرات به طور مشخص بر چه مسائلی تاکید خواهد شد؟
به تازگی تیم اقتصادی دولت روحانی بر پیشبرد صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از مهمترین ابزار برای خروج از رکود تورمی تاکید کرده. منتها ایران به این هدف نمیرسه مگر اینکه تحولات اساسی به وجود بیاد در سیاست‌های داخلی و خارجیش، و فردا هم به احتمال زیاد بر همین مسائل تاکید خواهد شد. سرمایه‌گذارهای خارجی باید بتونن به ایران بیان، فضای کسب و کار کشور باید مساعد بشه، زیربناهای لازم صادراتی باید فراهم بشه، ایران باید به عضویت سازمان جهانی تجارت در بیاد و تغییرات مهم دیگری از همین دست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که از روز ملی صادرات میگفت. اما بپردازیم به یک موضوع مرتبط با اقتصاد و اون هم مستطیل سبز یا همون فوتبال، که از اون میشه به صنعت فقیر میلیاردرها نام برد، و از آرش حسنیا بیشتر بشنویم در ارتباط با فوتبال و اقتصاد.
میگویند هیچ پولی اینجا نیست، اما قراردادها کمتر از میلیاردی نیست. این معمای سالهای اخیر فوتبال ایران است. با اینکه به گفته مدیران عموماً دولتی یا نهادی باشگاه‌های فوتبال حاضر در لیگ برتر ایران فعالیت سودآوری در فوتبال ایران مشاهده نمی‌شود، اما گردش مالی عجیب و غریبی در این فوتبال در جریان است که نشانه‌های آن را می‌توان پشت در زمین‌های تمرین تیم‌ها دید، آنجا که هواداران سر و دست می‌شکنند که با ماشین‌های میلیارد تومانی ستاره‌های فوتبال عکس یادگاری بگیرند. فوتبال اگر در ایران دچار این تناقض است، در دیگر نقاط جهان به ویژه اروپا فوتبال تکلیفی روشن دارد. تیم‌های مطرح و حتی تیم‌های در رده‌های پایین‌تر درآمدهای روشن و مشخص دارند و بر اساس منطق هر بنگاه اقتصادی اداره می‌شوند. آنها از درآمد فروش لباس و دیگر اقلام تبلیغاتی خود، حق عضویت هواداران، حق پخش تلویزیونی مسابقات، حامیان مالی، تبلیغات محیطی و نقل و انتقال بازیکنان درآمد کسب می‌کنند. اما در ایران وضع به گونه‌ای متفاوت است و بخشی از این درآمدها اصولاً محقق نمی‌شوند. از جمله مهمترین این درآمدها که محقق نمی‌شود، حق پخش تلویزیونی مسابقات است که دلیل اصلی آن انحصار صدا و سیما و زور این نهاد حکومتی است. به دلیل فقدان قانون کپی‌رایت و ضمانت اجرای چنین حق و قانونی، درآمد باشگاه‌های ایرانی از فروش اقلام تبلیغاتی نیز اندک است. میماند چند حامی مالی و عضویت ناچیز هواداران در مجموعه هواداری. عزیزالله محمدی، رئیس اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران، در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت فردا گفته است 50-75% هزینه‌های باشگاه‌ها در کشورهای اروپایی از طریق دریافت حق پخش تلویزیونی مسابقات تامین می‌شود. به گفته این مقام مسئول، رقم حق پخش 2-3 برابر تبلیغات محیطی در ورزشگاه هاست. اگر بخواهیم همین مبلغ را ملاک عمل فوتبال ایران در نظر بگیریم، باید پرداختی صدا و سیما به باشگاه های فوتبال ایران رقمی بین 120-180 میلیارد تومان باشد. اما رقم پیشنهادی صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای این منظور فقط 20 میلیارد تومان است. حالان که رقم جذب لیگ برتر ایران از تبلیغات محیطی به 62 میلیارد تومان میرسد و اگر صدا و سیما بخواهد رقمی به همین میزان به عنوان حق پخش مسابقات به باشگاه‌ها بپردازد، درآمد فوتبال ایران از این دو محل به 124 میلیارد تومان میرسد. همین دعوا و کشمکش بین فدراسیون فوتبال ایران و صدا و سیما باعث شده تا علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، در نامه‌ای به نایب رئیس خود از او بخواهد تا از ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه‌ها ممانعت به عمل آید تا صدا و سیما بلکه رقمی منصفانه‌تر برای حق پخش مسابقات فوتبال در نظر بگیرد. تلاشی که در سال‌های گذشته با نامه‌های از این دست امتحان شده، اما در نهایت زور فدراسیون فوتبال و تشکیلات لیگ برتر به صدا و سیمای قدرتمند ایران نرسیده و رسانه انحصاری بدون پرداخت حق و حقوقی متعارف به عنوان حق پخش مسابقات توانسته این حق پخش را در اختیار گرفته و از رهگذر درآمدهای پخش تبلیغات قبل و بعد و میان مسابقات فوتبال و برنامه‌های پربیننده ورزشی بر درآمدهای خود بیفزاید. این همه معمای فوتبال ایران را پیچیده‌تر از همیشه کرده است. فوتبالی که پولی ندارد، اما فوتبالیست‌ها، مدیران و مربیانش میلیاردی درآمد کسب می‌کنند.
آرش حسنی ها گزارش میداد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده صدای خودتون باشید. شما هم میتونید به جمع شنوندگان بپیوندید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان به زبان فارسی در میون بگذارید.
این مسئول مملکت به جایی که به دخترها و پسرهای جوان شادی و عشق وطن در آنها ایجاد کنید، غم در افکار آنها ارائه می دهید. به قول خودتان سال 180 هزار نخبه از ایران فراری می شود. ایرانی ها در سراسر دنیا پراکنده شدند از دست حکومتی برنامه شما. حال شروع کردید به اسید پاشی به صورت دخترها یا زنها در اصفهان. امیدواریم روزی که عشق و وطن دوستی در همه ایجاد شود، کسی در فکر ترس و فرار از ایران نباشد.
آقای جنتی نه تنها به زندانی بودن کاندیداهای ریاست جمهوری 6 سال قبل معترض نیستند، بلکه مدعیان چرا یه عده دیگه در زندان نیستند و اونها رو قصاص قبل از جنایت میکنن. من از ایشون سوال میکنم، شما پیرمردی که این همه تحصیلات کردی و مدعی هستی که اسلام رو میشناسی، آیا به شما اسلام اجازه میده که قبل از محاکمه حکم اعدام برای عده صادر کنید؟ اون هم نه سمت قضایی دارید نه مسئولی این کارید. آخه چرا اینقدر خشونت و اینقدر نفرت در دل یه پیرمرد قابل قبول نیست؟ شما پاد لب گوره، فکر عاقبت رو بکن اگر معتقدی.
آقای لاریجانی گفتن که کسانی که تو خونهشون بمب و اسلحه کشف شده، آقای احمد شهید اینها رو مدافع حقوق بشر معرفی کرد. من میخوام با آقای لاریجانی بگم عزیز من، اول فکر کنید بعد حرف بزنید. تو خونه کدوم از اینها بمب و اسلحه کشف شده؟ آقای نوریزا، آقای میردامادی، دراویش گنابادی، تو خونه آقای کروبی، آقای موسوی؟ دومرو من معذرت میخوام از مردم، این کلمه رو به کار میبرم. چرا مردم رو احمق فرض کردی و فکر میکنید هر چی میگید مردم باید قبول کنن، باور کنن؟
روی حرفم به آنها است که توی خیابونا به سر صورت و تیپ دخترهای مردم نگاه میکنن و گیر میدن. اگه مردین برین به جنگ این گروهای توریستی که مثل شیر غران قد علم کردن، هی میمونید توی این پایگاه و بدخیالی میکنید. اسم خودم هم گذاشتید مرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.